Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
خب موضوع صحبت در خصوص این هستش که آیا تاریخ رو فاتحان می نویسند یا نه؟ از پادکست زنگ تاریخ، پادکستی که درباره تاریخ است، خب مشخصه، ولی تاریخی که حالا به صورت علمی و آکادمیک هست و از صفر تاریخ شروع کردیم، از اینکه تاریخ چیه، به چه دردی میخوره، چیزی که متاسفانه در جامعه به درستی جا نیفتاده. و بعد از اینکه به من میگه اینترنتتون مشکل داره، نمیدونم صدای منو خوب دارین؟ کست باکس امروز واقعا بازی داره در میاره. بله، عرض میکردم درباره تاریخ و چیستی تاریخ فعلا در فصل 1 زنگ تاریخ داریم صحبت میکنیم و بعد از اون یک اپیزود از فصل 1 مونده که بعدش میرسیم به این که تمدن‌ها چگونه پیدا شدند، انسان از کجا وارد در واقع کره زمین شد و چطور شد که خلاصه روستانشینی و شهرنشینی و اینها اتفاق افتاد. تمدن‌های مختلف رو بررسی میکنیم، حالا ببینیم که به چه صورت. در فصل سوم دیگه تاریخ ایران رو شروع میکنیم. به همه دوستان سلام میکنم و موضوع امروز درباره اینه که تاریخ رو فاتحان مینویسن، یک جمله یه که هممون شنیدیم. دوستانی که تشریف میارن، واسه تو نوتیفیکیشن اومده بود وقتی که وارد شدید، یعنی نوتیفیکیشن لایو اومد واسهتون، یا اینکه در صفحه اصلی کست باکس آیا براتون قابل مشاهده بود؟ اینو به من جواب بدین، چون یه خورده به این قضیه عملا من مشکوکم. بله، دوستان پادکستر هم که در جمعمون هستن، محمد حسین عزیز از پادکست بوک اسکرایبر، خانم هوشیداری فرد از پادکست شب 1001م، که این پادکست شب 1001م رو دعوت می‌کنم حتما گوش کنید. من اونایی که زنگ تاریخ رو دنبال میکنن دیدن دیگه، یه سری در طول این مدت دارم یه سری پادکست معرفی میکنم هر شب و یه دو سه تا پادکست هستن که تازه شروع کردن، خیلی کارشون درسته. یکیش همین شب 1001 که حالا میرسیم بهشون در شبهای آینده از طریق استوری اینستاگرام و ممنون که دوستان پاسخ دادند و همین دیگه. موضوع صحبت عرض کردم خدمتتون در خصوص همین، میگن صدا رفت، صدام هست؟ نمیدونم. موضوع صحبت در خصوص این هستش که تاریخ رو فاتحان می نویسند یا نه. جمله‌ای که هممون شنیدیم، حداقل درباره تاریخ هر چیز دیگر رو ندونیم، اینو قطعا می دونیم و شنیدیم. ببخشید دیگه، من امروز باید بگم صدای من هست یا نیست. ظاهرا کست باکس واقعا خیلی امروز داره بازی در میاره، از این بابت عذرخواهی میکنم. و چیزی هستش که یک جمله‌ای که خیلی باهاش سر و کار داریم، تصوری هم که درباره این جمله هست، خب اینه که منظور از تاریخ را فاتحان می نویسند اینه که خب یک عده از افراد هستند که یک حکومتی رو تصرف می کنند یا حالا حکومتی رو تشکیل می دن یا هر چیز دیگه، تاریخش رو اونا می نویسند و هر جا رو بخوان می نویسن، هر جا رو بخوان سانسور می کنن و اینا. اپیزود 12 و 13 زنگ تاریخ درباره سانسور بود و بهش اشاره کردیم. حالا دوستانی که اپیزودهای قبل زنگ تاریخ رو شنیدن، سلام بر شما. دوستانی که اپیزودهای قبل زنگ تاریخ رو شنیدن یا اینکه بعداً فایل ضبط شده، من نمیدونم، من با گوشی زدم که ضبط بشه، چون میگم با نسخه وب نتونستم بیام، خیلی کند بود. اگر ضبط بشه منتشرش میکنم. حدودا میتونم بگم 20-30% مباحث با اپیزودهای قبلی زنگ تاریخ مرتبطه، ولی فقط در حد همین 20-30%، یعنی بیشترش مباحث جدیدی هستش که در این لایو میخوایم بهش بپردازیم و شما عزیزانم باید مشارکت کنید. من نمیخوام متکلم وحده باشم، اینه که همین الان شروع کنید و در کانال بنویسید که آیا به نظر شما، یعنی کلن برخوردتون درباره این جمله تاریخ را فاتحان می نویسند چیه. سلام بر شما، بله لایو رو امیدوارم که رکورد بشه و اگه رکورد بشه قطعا سیو خواهد شد. من تا شما دوستان می نویسید در کانال و کامنت هاتون رو بخوام بخونم، الان بنویسید، بعدش که بس جدی تر شد میتونید بیاید بالا و صحبت کنید، ولی فعلا همینجا در بخش پیام ها و کامنت ها بنویسید. دوستان سوالی من پرسیدم دیشب در اینستاگرام زنگ تاریخ که اگر البته زنگ تاریخ رو نشنیدید دعوت میکنم که حتما بشنویدش و حالا در صورتی که اینستاگرام زنگ تاریخ رو هم دنبال نمی کنید حتما دنبال کنید. به این سوالم دو نفر جواب دادن. من از نظر آماری واقعا خوشحالم از اینکه در حضورتون و در کنارتون هستم و امروزم که بنر زنگ تاریخ هم رفت بالای کست باکس، خیلی اتفاق خوبی بود، اینو مدیون شمایی، ولی تعاملتون با زنگ تاریخ یه خورده کمه. اینو لطفا بیشترش کنید، هم از جهت لایک کردن اپیزودها، نظر دادن چه در اینستاگرام چه در پادکست و اینا، به هر حال دیده بشه. محمد حسین عزیز، اصلا بحث سواد نیست، شما نظر شخصی خودتون، یه جمله ای هست تاریخ را فاتحان می نویسند، در این باره نظر بدید دوستان. و من دوستانی هم که در اینستاگرام نظر داده بودن ازشون دعوت کردم، بهشون دایرکت دادم که بیان و اینجا بگن، توضیح بدن. حالا نمیدونم دیگه، اگر تشریف بیارن. آقای مرزبان از دوستان ما نوشتن که تاریخ را فاتحان می نویسند و مردم هم به راحتی قبول می کنند. تاریخ را مورخان می نویسند و مردم قبول نمی کنند. اینو کاش خودشون تشریف داشتن بیشتر توضیح می دادن. جمله جالبیه، عبارت جالبیه که میشه بهش پرداخت. پادکست باکس اس، فکر کنم پیج معرفی پادکست هستند، نوشتن همیشه اینطوری نیست. مثال بمب اتم، شکست ژاپن، درج در تاریخ. حالا شکست ژاپن و اینا که حالا درج در تاریخ نمیدونم، در هر صورت. اما اینجا آقای متین نوشتند که به نظرم تا حدی درست نیست و تا حدی درست هست. محمد حسین نوشته که یادم میاد درباره آشویتس بود که گفتم تاریخ رو برنده ها می نویسند. خب ببینید، درباره این که تاریخ رو فاتحا می نویسند یا نه، ما اول باید بیایم مراجعه کنیم به این مسئله که منابع تاریخی ما از کجا میان. اینجا رو میگم که حدود 20% با اپیزودهای زنگ تاریخ هم پوشانی داره. این مباحث رو من قبلا گفتم توی اپیزودها. ببینید، منابع ما یا حکومتی هستند یا غیر حکومتی. اینو من گفتم. به به، آرمان اخلاصپور عزیز از پادکست داکو خوش آمدی به جمع ما. سوالی که از دوستان پرسیدم، آرمان عزیز و بقیه دوستان که دارن به جمعمون اضافه بشن، گفتم نظرتون رو درباره این جمله بفرمایید، تاریخ رو فاتحا می نویسند، در این باره نظر بدید توی کامنت ها و بعدش حالا صحبت خواهیم کرد. اینو عرض کردم خدمتتون که بحث منابع ما یا حکومتی هستند و رسمی یا غیر رسمی هستند از کنارها نوشته شدن. یک شخصی بوده همینطوری اومده گفته که من این منبع رو می نویسم و نوشته. ما باید ببینیم و نگاه کنیم و برسیم به این نکته که کدوم یک از این منابع چه ویژگی هایی دارن. من قبلا هم گفتم در اپیزودا، منابع رسمی ما خب باید جانبدارانه برخورد کنن با قضیه، یعنی کاملا بدیهیه، اصلا غیر قابل پذیرش نیست این که ما بگیم بله یک منبعی هست و کاملا طرفدار حکومته. این چیز کاملا بدیهیه، دلایل مختلفی هم داره. توی اپیزودهای مربوط به تاریخ نگاری هم در این باره باز توضیح دادیم، هم میتونه منفعت شخصی باشه، هم ترس از جان باشه، هم هر چیز دیگه ای. خب و همین باعث میشه که منبع جانبدارانه نوشته بشه و خیلی از اتفاقات و خیلی از مباحث عملا بولد میشن. یه چیزی که وجود داره. شما هم حالا اگر نظری دارید درباره مباحث من بنویسید، قطعا میخونم برای دوستانی که بعدن میشنون و توضیح هم میدم. اما یک نکته خیلی مهمی که ما باید بهش توجه کنیم اینجا، منابع غیر رسمی ما هستند، یعنی منبعی که شخصی که اون رو نوشته متعلق نبوده به حکومت. من با این پیش‌فرض دارم توضیحاتم رو ارائه میدم که حالا دوستان اکثرا اپیزودها رو شنیدن چون اینو قبلا گفته شده و اون شخص دیگه هیچ تعلقی نداره. اینجا هم باز ولی یه موردی پیش میاد، اونم اینه که شخصی که میاد و اینطوری منبع غیر رسمی می نویسه یک شخص عادی نیست، قطعا یک انگیزه ای پشت نوشتنش هست. در خوشبینانه ترین حالت میخواد تاریخ برای همگان حالا به یادگار بماند و مثلا از این قبیل موارد دیگه. همین که به یادگار بماند، به چه صورت باید به یادگار بماند، خودش یک مسئله هستش که میشه بهش پرداخت به صورت مفصل. خب وقتی که ما این بحث رو میکنیم شاید به اینجا برسیم که یک مورخی هستش که از حکومت بیزاره، مثلا میخواد حالا به زعم خودش ظلمها و بیدادهای این حکومت رو بنویسه. خب در این صورت هم باز یک مسئله هست، اونم اینه که حالا این دفعه اگر این حکومت کار خوبی کرده باشه این نمی نویسه دیگه، این کاملا بدیهیه و وجود هم داره، یعنی چیزی هستش که اتفاق افتاده در تاریخ این یه چیز رایجیه. پس این هست. اما ما حالا تکلیفمون چیه پس درباره این قضیه؟ حالا ما باید اتکا کنیم به اون منبعی که عرض به حضور شما حکومتی هست یا حکومتی نیست و روی کرده اون در مقابل هر کدوم از اینها چیه؟ آقای متین گفتن و ممکنه کسی که حتی در خوشبینانه ترین حالت تاریخ می نویسه دچار خطای شناختی باشه. بله کاملا درسته. خطای شناختی یک مسئله خیلی مهمه در بحث تاریخ نگاری. ببینید من توی زنگ تاریخ هم گفتم، توی لایوی که قبلا داشتیم هم واسه یک سالگی زنگ تاریخ اونجا هم گفتم ما با علوم انسانی طرف هستیم و اینطوری نیست که دو به اضافه دو قطعا بشه چهار. راجب خیلی مسائلی داریم صحبت میکنیم که چالش برانگیز هستند. خب همین مسئله منجر به این میشه که بعضا اشتباهاتی اتفاق بیفته، چیزو کاملا بدیهی و یک چالش بسیار مهم. خب پس اینجا ما دو تا نگرش داریم، یکی این که تاریخ را فاتحان می نویسند اون مورخ حکومتی، یکی این که تاریخ را فاتحان نمی نویسند. یعنی هر دو نظر الان وجود داره. برای این که ببینیم تاریخ را فاتحان می نویسند یا نه، باید ببینیم اون منبعی که به دست ما می رسه چیه و بخوایم از آسیب‌های این قضیه در امان باشیم باید ببینیم که چیه قضیهش. دوستان اگر هر کدوم از عزیزان میخوان که در بحث مشارکت کنن دکمه کال این رو میتونن بزنن، تشریف بیارن بالا و تبادل نظر کنیم، گفتگو داشته باشیم. باید ببینیم تاریخ به چه صورت به دست ما رسیده. یعنی چیزی که الان مثلا ما داریم به عنوان تاریخ ایران از چه جایگاهی بله از چه مراحلی رد شده که الان در اختیار ما قرار داره. خب مثلا همین ایران یک کشوری هستش که حکومت‌های مختلف اومدن و رفتن. از شما حالا تاریخی که قطعی هست و میدونیم مادها، هخامنشیان، سلوکیان و اشکانیان، ساسانیان، بعد میایم فتوحاتی که توسط مسلمانان و عرب اتفاق میفته، بعدش حکومت‌های نیمه مستقل، طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان و خوارزمشاهیان. دارم میگم ببینیم تعداد رو شما ببینید، بعد ایلخانان، بعد تیموریان، حالا اینا شاخصاشن. در همین حین شما باید این رو هم در نظر بگیرید که حکومت‌های باز نیمه مستقل و مستقل محلی بسیاری هم هستن. بعدش ترکمانان، صفویه، افشاری، زندیه، قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسلامی. خب اینا همشون با هم همسو نبودن که. مثلا ساسانیان وقتی میان روی کار، جناب اردشیر بابکان میاد هر چیزی که درباره حکومت اشکانیان بوده رو از بیخ نابود میکنه و توی همه منابع هم این مکتوب شده. از بیخ میاد روی نقاشی هایی که وجود داشته در کاخ ها گچ میگیره، میاد مجسمه ای اگر وجود داشته نابود میکنه، میشکنه، به جایی میرسه که جناب فردوسی وقتی داره در شاهنامه تاریخ رو روایت میکنه میرسه به دوره اشکانیان، میگه من از ایشان به جز نام نشنیدم، نه در نامه خسروان دیدم. نامه خسروان منظورش خدای نامه ها هستند. حالا صحبت خواهیم کرد در فصول مربوط به تاریخ ایران و ساسانیان درباره این قضیه صحبت میکنیم. خدای نامه ها چی هستن؟ خیلی خلاصه مرتبط با بحث بخوام بگم، خب راجع به بحث اسامی پادشاهان و اموراتشون و اینها هستش و میگه که اصلا تاریخ اشکانیان در این وجود نداره. نامه خسروان یعنی خدای نامه ها وجود نداره. خب پس اینجا تاریخ رو فاتحان نوشتند. اردشیر بابکان فاتح حکومت اشکانیان اومده و طوری که دلش خواسته نوشته. چرا این طوری نوشته؟ حالا چرا این کارو کرده؟ و جالب سال جلوس خودش هم اصلا تقویم رو 200 سال جابجا کرده و در همین حین که 200 سال جابجا کرده مثلا هدفش این بوده که خودش رو به عنوان سوشیانت آموزه‌های زرتشت جا بزنه، یا اون پایان هزار سالی که حالا در تاریخ میگم در آموزه‌های زرتشتی هست، مثلا بگه که پایان اون هزاره میرسه به من، به من اردشیر. حالا در فصل‌های آینده صحبت خواهیم کرد. عرض به حضور شما دیگه بخوام براتون مثال بزنم، یا مثلا در تاریخ معاصر بله یک دوستی که اسم ندارند حالا آیدی هستن نوشتن بازی کردن با تاریخ. دقیقا همینطوره. یا مثلا در تاریخ معاصر یک موجی شکل میگیره با عنوان ملی‌گرایی. خب و این بحث ملی‌گرایی که شکل میگیره میاد تاریخ اقوام مختلف رو، مثلا منطقه خود ما آذربایجان رو ایگنور میکنه، بایپاس میکنه، نادیده میگیره. خب در دوره پهلوی مثالی از تاریخ معاصر دیگه. و این هم باز میرسه به همونجا که تاریخ رو فاتحان نوشتند. یا مثلا دوره صفویه ما خیلی منابع رو داریم که زیر نظر دربار هست و اومدند و نوشتند. و نتیجه همه اینها الان ما رو میرسونه به این که بله تاریخ رو فاتحان می نویسند. فعلا تا به اینجا این نتیجه کلی نیست که از بس می خواهیم بگیریم. آقای عماد کیوان پرسیدند همه تاریخ اینطوریه؟ می رسیم بهش. وسط این که می خواهیم برسیم خیلی یوزرنیم ها من دارم می بینم از خارج دارن جوین می شن. این قضیهش به چه صورت هست؟ Can you understand Persian؟ نمیدونم حالا به چه صورته. عرض به حضور شما که خلاصه اینطوری. سلام بر شما دوستان دیگه، ما حالا دوستانی که بعدم میشنوم باید جواب سلام دوستان رو هم بدیم دیگه. خب پس اینجا گفتیم که بله فعلا ظاهرا تاریخ رو فاتحان می نویسن. تا اینجا اگر هر کدوم از دوستان نظری دارن، اگر سوالی دارن، میخوان در بحث شرکت کنن، چه از طریق بخش نظرات، نمیدونم دیگه من زیاد به اصطلاحات لایو کست وارد نیستم، این دومین لایومه، میگم بخش نظرات حالا، یا اینکه میتونم بیام بالا کال این رو بزنم بیام بالا و هر صحبتی دارند مطرح کنند و ما در خدمت دوستان هستیم. ضمن اینکه زنگ تاریخ رو هم اگر نشنیدید حتما بشنوید، چون که داریم راجع به ابعادی از تاریخ صحبت میکنیم که مطمئنن جایی گفته نشده بهتون، جایی که گفته میشده باید مدرسه میبوده که گفته نشده دیگه. از قصدم اسم پادکست رو گذاشتیم زنگ تاریخ که بگیم تاریخ تفاوت داره. خب پس ما منابع رسمی رو نگاه کردیم، دیدیم که بله تاریخ رو فاتحان نوشتند. من برنامه داشتم حالا مثلا وسط توضیحات و صحبت‌ها یه موسیقی‌های ریز اینا پخش کنم دیگه، ببخشید دیگه کست باکس یاری نکرد، ما با گوشی هستیم الان نمیشه. خب یک بخش دیگه از منابع گفتم که منابع غیر رسمی هستند. آی فرید بودم فکر کنم، میگن که مطمئنن گفته نشده، حالا علامت سوال میذارن دیگه. من فکر میکنم سوال منظورتون چیه که مطمئنن گفته نشده؟ اینو بفرمایید. خب در مورد زنگ تاریخ، والا بقال که نمیگه ماستم ترشه. من سعی میکنم مطالبی رو بگم که گفته نشده، چون واقعا مثلا راجع به بحث، حالا نمیدونم دیگه به چه صورته، خانم جمشیدی فرد گفتن، جمشیدی نژاد ببخشید، گفتند که سلام وقتتون بخیر، من امروز با پادکست شما آشنا شدم و این اولین لایو کست است که جوین شدم، ممنون از زحمتشون، خواهش میکنم. والا خودم هم دومین لایو کستم هست. در مورد بله، خب آقای اماد کیوان گفتم منابع رو هم نام ببرید، ممنون. این مطلب از کدام منبعه؟ ببینید الان مطالبی که الان من در این لایو دارم میگم خیلی منابع، یک بخشیش مربوط به فلسفه تاریخ حالا افراد مختلف هست، مانند ویکو، مانند از به حضور شما استنفورد، مانند استاد عبدالحسین زرینکوب، ترکیبیه، نمیتونم منبع مشخصی بهتون بگم، بیشتر حالت انتقال تجربه و اینا داره. ویلدورانت، خب نه، ویلدورانت بحثش تاریخ تمدن هست، تاریخ با تاریخ تمدن یه تفاوتهایی داره، دقیقا تحلیلیه، تاریخ با تاریخ تمدن یه تفاوتهای جزئی داره، حالا میرسیم بهش. باز اگر دوستان مبحثی دارن، من این بخش گروپ کال رو نگاه میکنم خالیه، فعلا کسی نمیخواد بیاد بالا، فعلا کسی نمیخواد بیاد بالا که بیاریمش بالا. بله بفرمایید آقای کیوان، کال این رو بزنید و تشریف بیارید، من در خدمتتون هستم با کمال میل. من کلن سیستمم واسه لایو گذاشتن حالا اینطوری، حالا چه الان چه دفعات بعد، که من یه ساعت رو در نظر میگیرم، دیگه صحبت اگه شیرین شد و بیشتر شد دیگه در خدمت دوستان هستیم. من تایمم رو کلن خالی کردم الان تا آخر شب. آقای کیوان من منتظر کال شما هستم. نه اختیار دارید بفرمایید، من خودم اتفاقا نسبت به تاریخ خیلی چالشی به، حالا نمیدونم زنگ تاریخ رو شنیدید یا نه، که حالا اومدید بالا تشریف آوردید حتما میفرمایید، اتفاقا مباحث خیلی چالشی هستش و ما از خود سانسوری سعی میکنیم که دور باشیم. خب چند دقیقه دیگه میایم. عرض به حضور شما درباره سایر منابع، من دوشنبه هم امتحان دارم، یعنی یکی از سخت‌ترین امتحانات دوره ارشد رو دوشنبه دارم، اینجا دارم لایو برگزار میکنم، برام آرزوی موفقیت کنید دیگه. خلاصه شنوند پاسابت های زنگ تاریخ میدونم، من این تیچه های طنز و وسطش میام که یه خورده فضا عوض بشه، امیدوارم که خاطر کسی نرنج از این قضیه. بخش دیگه منابع، ما منابع گفتیم دیگه، غیر رسمی بودن. خب منبع غیر رسمی گفتیم از بیرون نگاه کرده به قضیه و نوشته و به دست ما هم رسیده. حالا اینطوری اگه بخوایم حساب کنیم، تاریخ رو فاتحان نمی نویسند و جالبه، تاریخ رو فاتحان نمی نویسند، چون طرف رفتی به چیز نداره که، به اون حکومت نداره که. و اینجاست که کسانی که دوچار چندین حالت هستند، یا حالا زیاد مطالعه تاریخی ندارن، یا اینکه مورخ اصطلاحاً خوشباور هستند، دو دستگی ایجاد میشه. یه عده سفت و سخت میستن پای این قضیه که تاریخ رو فاتحان می نویسند، آیه کیوان الان میارمتون بالا، یه دم میگن که نه تاریخ رو فاتحان نمی نویسند. سلام بر شما و خوش آمدید آیه عماد کیوان عزیز. من آوردمتون بالا ولی اسمتون اینجا نیست. خب دوباره بیا الان اینو میزنیم. سلام بر شما، وقتتون
سلام
بخیر. خواهش میکنم. شما از اپیزودهای زنگ تاریخ چیزی گوش دادین تا حالا؟
من متاسفانه هنوز سعادت نداشتم.
کم سعادتی از ما بوده.
اپیزودهای شما
خوشحال میشیم.
اونطوری مراتب از خدا بالا بر.
سلام.
فدای شما، سپاسگزارم.
من در خدمتم.
متشکرم. من در خدمتم. ادامه بدید حالا، چون من یه سوالی کردم، گفتم که فرمودید که بخشی از تاریخ به ما گفته نشد. و از چند تا کتاب نام بردید، حالا از عبدالحسین زرینکوب، یکی از دوستان ویلدورانت، که حالا تاریخ تمدن فکر میکنم بالغ و 15 جلد باشه، تاریخ تمدن ویلدورانت، اگر اشتباه نکنم چندین سال پیش من تاریخ تمدن ویلدورانت. حالا هرودوت رو که نمیشه زیاد روش حساب کرد، چون بحثی بوده که به هر حال یک مقدار با ایرانی ها مشکل داشته هرودوت، و بیشتر جوری تاریخ رو میاد روایت میکنه که به نفع یونانیان بوده. اما در ادامه فرمودید بیشتر تحلیل تاریخه، و من اینجا دیگه قانع میشم. وقتی که بحث تحلیل تاریخ میاد، هر کسی از خودش یک تحلیلی داره و قابل احترام. اما من باب این که شما فرمودید تاریخ رو فاتحان می نویسن، و باز در یه جمله دیگه فرمودید پس نه، تاریخ رو فاتحان نمی نویسن، من اونجا میخواستم یه صحبتی بکنم که مثلا قیام سربداران در سبزوار، آیا این قیام سربدارانی که مثلا نقل شده و حالا بیشتر افرادی که سربداران رو میشناسند در حالا جغتهای سبزوار و جوین امروزی، اینها فاتح نبودن، اینها در ظاهر شکست خورده بودن، اما تاریخ از اینها به نیکی یاد کرده. پس باز همون حرف شما که خودتون گفتین تاریخ رو پس فاتحان نمی نویسن باز درسته. من سکوت میکنم، گوش میکنم به حرفای شما، اگر که سوالی برام پیش اومد
اختیار دارید. درباره صحبتاتون دو تا نکته فقط من بگم. یکی این که تاریخ تمدن که 11 جلد هستش، و تاریخ تمدن ویلدورانت، درباره این که من گفتم اون بحثی که یه بخشی از تاریخ رو به ما نگفتند، من نه اونو نگفتم، منظورم این نبود. گفتم به هر حال حکومت اومده و تغییراتی داده، و الان نمیتونیم بگیم در عصر معاصر این حالا قضیه وجود داره. یعنی در بخشی از تاریخ رو به ما نگفتند، من نمیگم، من بهش میگم که خواستند که نگن، و تفاوت اینا رو هم حالا میگم فرقشون چیه، که مثلا نگفتند و خواستند که نگند، خب تفاوت داره دیگه. نگفتند یعنی طرف میتونه ناخواسته یه چیزی یادش رفته باشه، خیلی سادش اینه دیگه، خوشبینانه ترین حالتش اینه، ولی خواستن که نگن یعنی واقعا قصدی تو کارشون بوده. و حالا بله، اون من ادامه صحبتام هم به اینجا رسید که پس تاریخ رو فاتحان نمی نویسند. یعنی ما دو تا نظر داریم، یه قاطع سفت و سخت پاش وای میستیم و میگیم که تاریخ رو فاتحان می نویسند. گفتم این دو دستگی به وجود میاد. یه دم سفت و سخت میگن که تاریخ رو فاتحان نمی نویسند و تأکید میکنند سر این قضیه، و مثال های بسیاری هم میتونن بزنن. خب یا حتی من قضیه رو الان حساس سر میکنم. خب من الان حضور ذهن ندارم که گفتم یا نه اینو توی بحث مربوط به منابع. ما مثلا یک عده کتاب های داریم با عنوان کتاب های خاطرات، فکر کنم گفتم، آره، مثلا خاطرات اعتماد و سلطنه. خب آقای مجتبا رو بیارم بالا. من جملم تموم بشه در خدمتتون باشم. مثلا اعتماد و سلطنه یه دونه کتاب داره که در اون حوادث تاریخی رو نوشته، خب با عنوان تاریخ منتظم ناصری، سلام بر شما، و یه دونه هم خاطراتش هست. اینا با هم تفاوت دارن کلن. خیلی بحث جالب. آقای مجتبای عزیز سلام خدمت شما. آقای مجتبا قطع رفتند، من آوردمتون بالا که جملم تموم بشه که بعدش در خدمت شما باشم. بعد سینا بهداد is joining. سینا بهداد خواننده که نیستید قطعا، یا حالا بله آقای مجتبی اگر صحبت مهمی دارید حالا تشریف بیارید ما در خدمتتون باشیم. خب بله، سلام بر شما. اینا عرض کردم ما پس اینا رو هم داریم، یعنی حتی بعضی منابع ما اینا هم هستن، یا اسناد. درباره اسناد من یه چیزایی در اپیزود مربوطه حضور ذهن ندارم، فکر کنم اپیزود نهم بود یا هشتم، شاید هم دهم، دقیق یادم نیست دیگه نشانه های آلزایمر. مثلا درباره این قضیه، درباره این بس ما اسناد رو داریم. خب اسناد یک ویژگی مهم می داره. اگر یک صورت مالی، مثلا یک رسیدی یا هر چیز دیگه ای، حالا بس میکنیم، آقای کیوان نوشتن خاطره نگاری چندان قابل اعتماد نیست، حالا میرسیم بهش. اسناد مثلا اومده و یک رسید، یک صورت مالی، هر چیزی، یک نامه‌ای درباره روابط بین الملل فرض نوشته شده، خب اون موقع با هدف این که یک منبع تاریخی باشه، با اون هدف نوشته نشده که. خب ولی بعدن اومده به دست ما رسیده و ما داریم استفاده میکنیم و یک سری حقایق ناگزیر در اختیار ما هست. و این هم یه خورده داره مقابله میکنه و مقاومت میکنه در این خصوص که ما بخوایم بگیم که تاریخ را فاتحان نوشتند. اما آقای کیوان فرمودند که خاطره نگاری چندان قابل اعتماد نیست. ببینید خاطره نگاری هم بله ممکنه. چرا؟ چون که خب بحثی که ما درباره خاطره نگاری داریم اینه که باز اون رو هم یک انسان نوشته، این میتونه حب و بغض داشته باشه، میتونه از یک کسی خوشش بیاد، تعریفش رو بکنه، بعدش بیاد مثلا بعدش رو بگه، آره. ولی یک سری کلیات رو به هر حال بهش پرداخته میشه. من اسم میکنم یه دست دوستان هستن که کلن فکر کنم اکیپ هستند و تشریف آوردن، خیلی خوشحالیم از اینکه در خدمتتون هستیم، چون دوستان دارن پایین خوشوبش میکنن و خوشحالم از اینکه حالا جمع شما هستند. خب باز دوست عزیزی که اسمشون معلوم نیست فرمودند که آقای رضوی اگر صبر کنید من الان میارمتون بالا. تاریخ نویسی حتی در دوام حکومت ها هم نقش دارد. آقای رضوی سلام خدمت شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه دوستانی که صدای بنده رو میشنوم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من در ابتدا تشکر کنم از حضرت والی که این بحث مقدماتی رو درباره تاریخ زیر زنگ تاریخ شروع کردیم.
شما شنیدید زنگ تاریخ رو؟
من خودم به شخصه یک چند تا اپیزود رو شنیدم ولی کامل نه هنوز که بخوام درباره همش.
مشتاقم که نظرات و انتقاداتتون رو
ایده اصلیش که
در نظرات
انشالله کامل گوش بکنم بعد در خدمتون هستم. ولی ایده کلیش که حضرت عالی این بحث رو شروع کردید و در ابتدا دارید درباره تاریخ صحبت میکنید نه از خود تاریخ، این خیلی کمک کننده است به همه دوستانی که به نوعی علاقه‌مندن تا تاریخ رو مطالعه بکنن. اینکه ما درباره اصطلاح خود تاریخ، بعد منابعی که داره، حالا دستبندی ها شما فرمودین رسمی غیر رسمی و بعد اسناد و خاطرات و اسناد مالی، گزارش ها، سفرنامه ها و خیلی چیزهای دیگه، این خیلی کمک کننده هستش. یک سری نکات خیلی زیادی مطرح شد، من فقط صرفا درباره همین بخش پرسشی که شما مطرح کردید که آیا فاتحان تاریخ رو می نویسن یا نه، یک چند تا نکته رو عرض میکنم، حالا که خواستم یکم بحثم جدیتر بشه و دوستان دیگه هم مشارکت بکنم. نکته اول اینکه ما شواهد زیادی رو داریم مبنی بر این که تاریخ ها رو فاتحان می نویسن، یعنی هر حکومتی که بر سر قدرت میاد و پیش از خودش رو منکوب و مغلوب میکنه، سعی میکنه که درباره گذشته نکاتی رو بنویسه، حالا به دلایل مختلف، که یکی از اون دلایل به نظر من مشروعیت بخشی برای حضور خودش هست. به تعبیری میشه گفتش که فرض کنیم من اومدم بر رأس قدرت، یا اصلا در سیستم های هرمی شکل این ویژگی هست، وقتی شما رئیس اداره عوض میشه، سعی میکنه که رئیس اداره قبل رو ناکارآمدتر جلوه بده تا اگر خودش قرار هست کاری رو انجام بده به چشم بیاد و جلوه کنه و همه تایید کنن و به چهچهش رو بگن. حکومت ها هم از این هم مستثنا نیستن. و اگر میاد شرح حال زندگی خودش رو مینویسه، یعنی شرح وضعیت حکومت خودش رو مینویسه و به تعبیر ما مورخان درباری داره، برای این هستش که میخواد هم جنبه تبلیغاتی داشته باشه و هم پایه های حکومت خودش رو در حال حاضر تثبیت بکنه. به طور مثال، حالا ما بخوایم مثال بزنیم، زیاد هستش، چه در تاریخ معاصر چه در گذشته، مورخان درباری که بودن در حقیقت توجیهگر رفتارهای حاکمان بودن که چرا مثلا پادشاه فلانی به فلان سرزمین حمله کرد، حالا در صورتی هم که شکست خورده، ولی این میاد توجیه میکنه و اون شکست رو تبدیل به یک فتح میکنه در کتاب تاریخ. و نکته سوم هم، اصولا چون ما اعمالمون معطوف به آینده هست، نوشتن تاریخ بخشیش برای آینده، یعنی حکومت ها در ذات خودشون به این خودآگاهی رسیدن که پایدار نیستن، حالا در حکومت های دوران های قبل، چون الان وضعیت شکلگیری حکومت ها و پایداریشون متفاوته به نسبت دوران پیش از مدرن. اما در دوران پیش از مدرن اونها می دونستن که بالاخره این برآمدن و سقوط ها پیوسته هستش، لذا برای اینکه یک نیکنامی در تاریخ داشته باشن دست به نگارش تاریخ می زدن و حالا مورخانی رو پرورش می دادن. یه نکته ای رو هم بنده در باره منابع خدمتتون عرض کنم، حالا شما به صورت کامل فهمیدین. ما اینقدر منابع متنوع داریم، حالا در خصوص همین مثلا خاطره نگاری ها که جناب کیوان فرمودن قابل اعتماد نیستش، کار مورخ همیشه روی شکه، اما انقدر منابع رو در تقابل با همدیگه بررسی میکنه تا به نزدیکترین حالت یک واقعه برسه، هیچ وقت به اطمینان نمیرسه، ولی انقدر منابع رو با همدیگه هماهنگ میکنه، بررسی میکنه تا یک تصویر بهتر و شفافتری از گذشته به ما ارائه بده. به طور مثال اگر شخصی در خاطراتش داره گزارش یک واقعه رو میده، اون شخص یعنی مورخ در حقیقت یا تاریخ پژوه میاد اون گزارش رو با ده ها کتاب دیگه، ده ها سند دیگه تطابق میده تا ببینه کجاها این گزارش گزارشی که در اون خاطرات اومده تناقض داره.
ببخشید من عذرخواهی می‌کنم وسط کلامتون، شرمنده. اگر آیه الیاس منظورتون این هستش که از لایو اخراج میشن، نه من به خاطر اینکه اسم ندارن حالا این کارو نمیکنم، کسی رو اخراج نمیکنم. اگر منظورتون کست باکس هست که این، چون مهم بود که بگم، من ببخشید واقعا عذرخواهی میکنم آیه رضوی عزیز، بفرمایید.
خواهش میکنم. نه منم عرضم کم کم تموم شد، ولی یه نکته ای رو هم اینجا بگم که ما یه دو حدی به نظرم مشکل سازیه که بگیم تاریخ رو فاتحان نوشتن یا غیر فاتحان نوشتن. این دو حدی سازی ها یکم که بیشتر جنبه ژورنالیستی پیدا میکنه تا آگاهی بخشی. من عرضم رو تموم میکنم. خیلی
اختیار دارین آقای کیوان، من وقت میدم بهتون، اگر اجازه بدین کامنت های دوستان رو بخونم و بعدش برسیم به شما. باز دوست عزیزی که اسم ندارن فرمودند که تاریخ نویسی حتی در دوام حکومت ها هم نقش داره. من معمولا نمی پردازم به این مدل بحثا، میدونی، چون تا حدی درسته ها، ولی یه خورده هم از یه جایی به بعد دیگه خیلی وارد بحث مثلا این که آره قصد و غرض و اینا من نمی پردازم معمولا، ولی زیلن از مواضعی که دارم مشخص نظرم. فکر کنم اگه دقت کنید به صحبت هم معلومه که من آیا موافق این نظرتون هستم یا نه. اما آقای متین گفتن اگه چند تا خاطر نگاری رو همزمان با هم کنار هم بذاریم و اشتراکات اونها رو برداریم، این سند درستری نیست؟ این دقیقا نکته‌ایه که من پرداختم در زنگ تاریخ بهش. اصلا کار مورخ همینه. مورخی که الان داره تاریخ می نویسه نمیاد که به یه منبع دو تا منبع اتکا کنه، خیلی باید کار کنه و دقیقا همینه. و نه فقط خاطره، همون منابع رسمی غیر رسمی، زندگی نامه میخواد باشه، سفرنامه باشه. حالا اگه زنگ تاریخ رو گوش کنیم، من انواع منابع رو توضیح دادم بهتون، همه اونها باید کنار هم قرار بگیره. باز دوست عزیز بدون اسم نوشتن بیکفایتی شاه، فساد دربار، خیانت یاران. آره دیگه، این توی تاریخ، توی تاریخ مدرسه این بود، ولی یکی از اهداف ساخت زنگ تاریخ همین هستش که بگیم که آقا این جمله جمله غلطیه، اصلا اینطوری نیست. بعد دیگه دوستان سلام و احوال پرسی کردن، من سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که تازه اومدن. داریم درباره مبحث تاریخ و فاتحان صحبت میکنیم، این که تاریخ رو فاتحان می نویسند، از پادکست زنگ تاریخ، پادکستی که تاریخ رو از صفر شروع کرده و روایت خواهد کرد، منتها در فصل اول صرفاً به توضیح درباره علم تاریخ و اینکه تاریخ چیه می پردازیم. آقای کیوان ببخشید انتظارتون طولانی شد، من در خدمتم.
عرض ادب و ارادت خدمت جناب رضوی عزیز و عذرخواهی از همه دوستان. جناب میلاد، من یه توضیح خدمت شما بدم، چون گفتید که یه تیمی من فکر میکنم اومدن با توی لایو، درست حد زدید، اما من سوء تفاهم براتون نشه. دوستانی که حالا اینجا هستن و با هم دیگه سلام و علیک میکنن، معمولا یه عده‌ای هستن که معمولا در لایوهای تشریف میبرن که به هر حال یک مقدار بار ما علمی بیشتری داشته
باشه. نه چرا سوء تفاهم
باشه، یعنی اینطور نیستن که در هر لایوی باشن. این خواهش میکنم، سپاسگزار. و ما حضور دوستان آیلیاس هستن، آقا فرید هستن، بله. مجید جان هستن، خانم زهره هستن و عرج می‌نهیم بر حضور
ما هم عرج می‌نهیم. یه نکته‌ای که حالا وجود داره، اگر اجازه بدین خواهش می‌کنم، من بگم که متأسفانه فضای لایو های کست باکس خیلی بده، یعنی من خودم جز منتقدین سرسخت این قضیه هستم و خیلی اگر دوستان پادکستر و دوستان فرهیخته‌ای مثل شما هم اینجا صدای منو میشنوید دیگه، خواهش میکنم که ما با گذاشتن لایو هایی که حالا حداقل بار علمی دارن و مواردی از این قبیل، این فضا رو بکشونیم به یک سمت فاخرتر و یک سمتی که چهار تا چیز بتونه به یک یاد بده، حالا بنده کمترین، بقیه شما دوستان. و خیلی خوشحالم از این بابت که این جمع الان اینجا حضور دارند و من در خدمتشون هستم. واقعا قطعا لایو به یاد ماندنی خواهد بود برای من. بفرمایید آقای کیوان.
سپاس از شما، من هم کاملا با شما هم نظر و هم عقیده هستم. اما در بحث تاریخ میشه این رو گفت که من نظر شخصی منه، نمیدونم شاید درست نباشه، اما در دوره‌ای که چیزی نوشته میشه، مثلا در دوره صفوی کاتبی شروع میکنه به تاریخ نگاری از دوره صفوی، این تاریخ در دوره صفوی قابل استناد نیست مگر اینکه این حکومت بره و حکومت بعدی بیاد تا بتونه تضادهای این نوشتار رو در بیاره.
وگرنه اگر ما بخوایم استناد کنیم به اون تاریخی که در دوران صفوی نوشته شده و ما همان مردمانی باشیم که در دوران صفوی زندگی میکنیم، این اصطلاحاً میشه ماشین تبلیغاتی حکومت. من نمیدونم چند درصد صحبتم درسته. این یک مطلب. مطلب بعدی که دوست عزیزمون فرمود، آیا میشه در کنار هم قرار دادن چند تا خاطره خدمتون عرض کنم که به یه منابعی دستیاف یا قابل استناد بود؟ این یک کاربلدی خاصی میخواد. ببینید، ببخشید اطاله کلام هم میشه، ما در بحث تاریخ نگاری یا دانستن تاریخ به چندین منبع باید رجوع کنیم. کتابهایی که نوشته شده، مصاحبه هایی که گرفته شده. یک کار خیلی خوبی که آقای حبیب لاجوردی کردن در تاریخ شفاهی، میان مصاحبه میکنن با به هر حال سردمداران حکومت پهلوی و حالا در باره تاریخ پهلوی صحبت میکنیم. و بعد اگر بیای مثلا روزنگاری خاطرات امیر اسدالله علم رو بخونیم، یا کتاب هایی که اسکندر دلدم نوشته شده رو بخونیم و اینها رو در کنار هم قرار بدیم، شاید بتونیم یه چیزهایی از تاریخ دوران پهلوی به دست بیاریم. اما در حکومت فعلی شما با کتاب مثلا خوندن کتاب عبور از بحران نمیتونی به منبع خاصی دست پیدا کنی. چرا؟ چون هنوز این حکومت پابرجاست و برخلاف میل باطنی حکومت تاریخی نوشته نمیشه. تضادی درش نمیتونی پیدا کنی. هر چیزی که نوشته شده در کتاب عبور از بحران به نوعی تایید کردن حکومته و میشه گفت این کتاب یک کتاب تبلیغاتیه، مگر اینکه یه دوره عوض بشه و یه نفر بیاد نقد کنه عبور از بحران رو و بگه نه، مثلا در اینجا این صحبتی که ذکر شده دلیلش این بوده. حالا من نمیدونم، شاید هم دارم اشتباه صحبت میکنم. سپاسگزارم و سکوت میکنم.
زنده باشید آقای کیوان عزیز، نکات ارزنده رو فرمودید. من در این باره یک نکته بگم. ببینید، این که گفتید ظرافت خاصی میخواد، تخصص خاصی میخواد، این بله کاملا درسته. ما در بحث تاریخ نگاری چند تا مبحث داریم. باز من نمیدونم، چون من اگه از لایو بیام بیرون قطع میشه، ولی دوستان حالا میتونن الان اپیزودهای زنگ تاریخ رو چک کنن، بگن این چیزی که من دارم میگم مربوط به مبحث تاریخ نگاریه. فکر کنم اپیزود 11 بشه. الان میگید این چه پادکستریه که خودش یاد نیست چیو تو کدوم اپیزود گفته دیگه. اینطوریه دیگه، ببخشید. ببینید، ما یک اعتبار سنجی منبع تاریخی داریم، خود کتاب، که باید ببینیم در چه شرایطی نوشته شده. یکی این که اصلا ما ببینیم خود این مورخ، این خیلی مهمتر هستش، خود مورخ کی بوده در اون حکومتی که اگر تاریخ رو نوشته، یا حالا باز از کنار اگر نوشته، چی کاره بوده. خب به چه عناوینی مشهور بوده؟ ما برای این که یک مورخ رو بخوایم بشناسیم باید رجوع کنیم به یک منابع تاریخی دیگه. دوستان خیلی جالبه، و ببینیم که اون شخص آیا آدم صادقی بوده، آدم دقیقی بوده، مثل من آلزایمر نداشته، یا مثلا بیایم نگاه کنیم ببینیم که مواضعی که داشته نسبت به اون قضیه، نسبت به جریان به چه صورت هست. مثال میزنم، در مثال مناقشه نیست، اگر یک شخصی تاریخ اسلام نوشته اعتقادات خودش به چه صورته. خب این از این. راجع به بحث بعدی هم که فرمودید که در اون دوره اعتبار نداره، من میخوام اینطوری بگم، نظر خودم رو میگم، تحلیلی هست دیگه. در منابعی که مربوط میشه به دوره های خیلی گذشته، شاید بگیم که بله اینطوری بوده و در اون دوره نه. البته اینم خیلی نگاه بدبینانه ای هست به تاریخ، من اینم بگم جسارت نشه البته، ولی ما وقتی که میایم و بحث میکنیم دیگه صفر تا صدش هم اینطوری نبوده که، قطعا یک سری حقایقی هم در دل اون بوده. خب ولی الان من یک مبحثی رو گفتم در دوستان اپیزود 13، اینو دیگه مطمئنم چون آخرین اپیزود هست، مطمئنم در اپیزود 13 من به این نکته اشاره کردم، چیزی که اونجا گفتم و عینن دارم اینجا میگم الان بهتون. الان در قرن 21 هستیم، عصر ارتباطات، جایی که چیزی وجود داره به نام اینترنت. من اگر یه مقاله‌ای بنویسم، حالا حکومت حال حاضر رو چه تایید کنم چه بکوبم، هزار تا مورخ دیگه، هزار تا شخص حالا واجد شرایط دیگه، صاحب نظر دیگه میتونن بیان و جواب منو بدن. و اونجا باز مثال زدم، مثلا آقای خسرو معتضد رو مثال زدم، گفتم آقای خسرو معتضد میاد یه چیزی میگه، ولی این که آیا حالا درسته یا درست نیست، البته اونجا تلویحاً گفتم، ولی الان شفاف و واضح میگم، مثلا همین آقای خسرو معتضد میاد و میگه تا چه حد درسته، یا اون ور دیگه. من دو تا شخص اگه بخوام مثال بزنم که در تاریخ ایران معاصر، خصوصا از ایران بعد از انقلاب، دقیقاً اون چاغالو رو میگه، دقیقاً همونه. توی شبکه دو یه زمانی، حالا اون موقع که ما بچه بودیم.
جناب میلاد، من عذرخواهی میکنم تو صحبت شما میام، حالا یه توضیح در رابطه خسرو معتضد بدیم که ایشون اصلا کلن از دوره پهلوی یه جور تاریخ رو روایت میکرد در اون دوره، و توی دوره حالا حکومت بله. جمهوری اسلامی جور دیگه ای. و من فکر میکنم ایشون یه حب و بغض خیلی خاصی به دوران پهلوی داره، و خودشم فکر میکنم یه قجرزاده است خسرو معتضد، اگر که
حالا من زیاد درباره ایشون چون علاقه ایم نه به ایشون دارم،
بله.
من نه علاقه ای به ایشون دارم نه تاریخ معاصر تخصص منه، خب اینم هست دیگه. حالا عموماً افرادی که با تاریخ سر و کار ندارن، حالا شما عزیزان که مشخص همه اهل مطالعه اید، ولی عوام فکر میکنند که مثلا کسی که خودش میگه که مورخ هست باید دیگه از صفر تا صد تاریخ از ایران باستان بدونه تا ایران معاصر، در حالی که اینطوری نیست. ما روی یک دوره احاطه تخصصی داریم، بقیه دوره ها هم در سطح اطلاعات عمومی میدونیم. من واقعیتش ایران معاصر تخصصم نیست، و آقای معتضد رو هم میگم اصلا چون ذاتم به ایشون علاقه ندارم اصلا پیش نرفتم. اما دو تا شخص رو من اگه بخوام نام ببرم که یکیشون از این ور بوم افتاده، یکیشون از اون ور بوم، یکیش آقای خسرو معتضد، یکی آقای صادق زیبا کلام، اینا یعنی دقیقا روبروی هم قرار میگیرند. آقای زیبا کلام به شدت برای دوره پهلوی قش و ضعف میره، و آقای خسرو معتضد هم که دیگه تکلیفش مشخصه. مثلا من آقای زیبا کلام میگم آقای زیبا کلام، من اصلا کاری ندارم و هیچ نظری نمیدیم راجع به الان، بله تاریخ نگار نیست، ولی به هر حال نظر میده، به هر حال خودش رو صاحب نظر میدونه درباره تاریخ، به هر حال شخصی که ادعا داره. و
جناب میلاد، آیه زیبا کلام بیشتر یه موج سواره تا تاریخ نگار. شما ببینید مثلا کتاب رضا شاهش رو که نوشت، و ایشون کتابش مجوز نشر نگرفت و در کشور فکر میکنم اگر اشتباه نکنم یا انگلستان چاپ شد این کتاب یا امریکا، و من حالا به سختی بله. کتاب رو پیدا کردم در مشهد و گرفتمش خوندمش. به نوعی صادق زیبا کلام، حالا اون کتاب فکر میکنم اگر اشتباه نکنم ما چگونه ما شدیم یا چه شد، من سرتیترهای کتاب رو توی تلاشون میگم اگر اشتباه میکنم ما چگونه ما شدیم، فکر میکنم
آقای ایرج دارن منشوری میکنم،
بس صادق زیبا کلام صاحب نظر هم اما خدمتتون عرض کنم که صادق زیبا کلام رو واقعا تاریخ نگار نمیدونم، و حالا همچنین خسرو معتضد، چون خسرو معتضد معمولا با حب و بغض در رابطه با دوره پهلوی صحبت میکنه، و صادق زیبا کلام هم یه موج سواره که گاهی اوقات که منافعش تأمین نمیشه میاد یه چیزی میگه تا خودش رو توی چشم بندازه، اما تاریخ نگار واقعی این گونه عمل نمیکنه. مثلا شما، حالا من خودم بیشتر تخصصی توی دوره معاصر و مثلا دوره پهلوی بیشتر بررسی ها بوده و مطالعات داشتم، مثلا شما کتابی داری تحت عنوان مصاحبه با شاه مارگاتلان یا همه آدم های شاه استیون کینگ، یا مصاحبه با تاریخ اوریانا فالاچی، اینا حالا یه سری مصاحبه است، یه سری تاریخ تحلیلیه، و وقتی اینا رو شروع میکنی به خوندن میبینی خب حب و بغضی درش نیست، یعنی طرفی که اومده به عنوان تاریخ نگار داره این رو می نویسه، نه دلبستگی و دلمشغولی به حکومت جمهوری اسلامی داره، نه طرفدار سرسخت محمد رضا پهلویه، و فقط به عنوان یه راوی و روایت کننده میاد یه سری از روایت ها رو
مثلا مقاومت شکننده جان فرانک خواننده
است که میاد با اون حس
این قضیه
باری کلا درود برشون.
اون چون من خودم تخصصم برمیگرده به صفوی، اونم یه قسمتی به صفوی اشاره کرده، واسه این با قاطعیت میگم ها، یعنی حرف خودم رو نفی نمی کنم، اینا بگم که
دقیقا. و بعد حالا خود اون خواننده میاد با توجه به کتاب‌های قبلی که خونده یه تحلیلی توی ذهنش شکل میگیره و بعد اونجا میاد یه نمره مثلا به حکومت پهلوی میده در مثلا اقتصاد، مثلا حالا من میخوام یه نمره بدم به حکومت جمهوری اسلامی، نمیدونم به چیش بدم واقعا. خب این میشه بحث یه تاریخ نگاری که بی‌طرف اومده یه تاریخی رو روایت کرده، یک سری از اسناد و مدارک و مصاحبه های رو در اختیار شخصی که علاقه‌مند به دانستن تاریخ رو در اختیارش گذاشته. من سکوت می‌کنم.
اختیار داریم. ببینید بله، من اینو میخوام بگم. حالا این که بله ایشون که نمیتونیم بگیم تاریخ نگار هست، منتها من اینو میخوام بگم که بر مبنای ادعای خودش، ببینید آقای زیبا کلام اومد دانشگاه ما سال 96 بود، 95 بود، کی بود اومد. من شناختی که از آقای زیبا کلام دارم، حالا دیگه اینم حالا شاید دوستان بگم مرتبط نمیشه به این که تاریخ و فاتحه می نویسن یا نه، ولی خب چرا مرتبط اتفاقا. من خودم آقای زیبا کلام رو آدمی شناختم که به قول شما دقیقا این چیزی که فرمودین درسته، یعنی اون جایی که احساس میکنه که حالا دیگه داره به حاشیه میره یه چیزی میگه که بتونه بیه. و علاوه بر این من حس میکنم آقای زیبا کلام داره برای خودش نزد یک تفکری، نزد یک عقیدهی، حالا من سربسته میگم شما دیگه خود بخوانید حدیث مفصل از این مجمل، داره نزد یک تفکری برای خودش محبوبیت ایجاد میکنه و این خیلی اصلا این به دور از حالا منش تاریخ نگاری هست. اما آقای رضا گفتند که تاریخ نگار
میلا جان میشه من یه سوال از شما
اینو بخونم بعد. آقای رضا گفتند تاریخ نگار واقعی واقع بین نگاه میکنه. خب تاریخ نگار باید ببینیم که چه نوع تاریخ نگاری. من اینطوری بحث میکنم که تاریخ نگار اگر منظورمون شخصی هستش که تاریخ نگار، ببینید درباره تاریخ نگاری گذشته ایران، خب مثلا بخوایم بگیم دوره سلجوقیان و اینا، این مباحثی که ما الان داریم میگیم واقعیتش اینه که راجع به اون قضیه که اصلا صدق نمیکنه، چون فقط روایت میکردن، تحلیل و اینا که نبود. الان بله دیگه باید این اتفاق بیفته. آیه رضوی بله قطعا اجازه ورود به اجازه که دست شماست، فقط آیه کیوان نکته‌ای که میخواستم بگن و بفرمایید بعدش در خدمت شما باشیم. بفرمایید آیه کیوان.
کمال جان عرض ادب و ارادت، من عذرخواهی میکنم ازت، من فقط یه کامنت کوچیک اضافه کنم پیرامون صحبت دوست عزیزمون میلاد عزیز. ببینید آیه نصرتی، من خودم همیشه بر این عقیده بودم که وقتی یک کتاب تاریخی به دستم رسیده، اولین کاری که میکنم اینه که این کتاب تاریخی که نوشته شده، مثلا کتاب رضاخانی که صادق زیبا کلام نوشته رو، حالا خوندنش خالی از لطف نیست، به هر حال یه سری از اطلاعات بهت میده در اون دوره، اما صفر و صد نمیتونم این تاریخ رو قبول کنم. چرا؟ بله. چون میام صادق زیبا کلام رو، من نمیدونم عقیده من رو و نظر من رو شما قبول داری جناب میلاد یا نه، وقتی یه تاریخ نگار یه تاریخی رو مینویسه، شما باید ببینی وابستگان این تاریخ نگار کیه. مثلا شما صادق زیبا کلام رو که نگاه میکنی میبینی ایشون جزئی از حکومته، با افرادی در حکومت ازدواج کرده، با حکومت حشر و نشر داره، در این حال میاد کتابی مینویسه که به صورت خیلی آروم و آهسته داره حکومت رو نقضش میکنه، داره میکوبه. و من بهتر از واژه مشتوا نمیتونم برای صادق زیبا کلام اینجا به کار ببرم. آره توی مبحث تاریخ خیلی باید به این چیزها دقت کرد تا حداقل اون کسی که داره این کتاب تاریخی رو میخونه بدون فردی که این تاریخ رو نوشته به هر حال دارای حب و بغض نیست. مثلا من جا داره عذرخواهی میکنم، کلامم هم خیلی اطاله پیدا میکنه، به ذبیح الله منصوری اشاره کنم. خب گاهی اوقات دوستان اشتباه میگیرن تاریخ نگار رو با رمان تاریخ.
احسنت.
شما یک کتاب 300 صفحه‌ای مرحوم ذبیح الله منصوری میدادی 300 صفحش میکرد بهت میداد. منم تیمور جهانگوشا نسخه اصلی این کتاب 30 صفحه است، ایشون 300 صفحه این کتاب رو. سینوه پزشک مخصوص فرو، من اون روز اومدم توی همین لایو دارم صحبت تاریخی میکنم، طرف برای من مثلا فکت میاره از سینوه پزشک مخصوص فرو، اصلا قابل باور نیست. چون استاد زبی، حالا من ماها همه ارادت داریم دست آقای زبی الله منصوری رو میبوسیم، روحش هم شاد باشه، چون خیلی از دهه چهلی ها رو زبی الله منصوری کتاب خوان کرد با اون قلم شیوا و زیباش،
ولی امانتدار نبوده.
در ترجمه بعد از پیامبر زبی الله منصوری میخونی میبینی فقط داستانگون است، امانتدار نبوده. بعد اصلا بحثی بود توی کلاب‌هاوس که آیا یک مترجم باید امانتدار باشه یا مثل زبی الله منصوری عمل کنه. خب 100% یک مترجم باید امانتدار باشه. حالا یه عده خورده میگیرن که نمیتونه یک مترجم کلام به کلام واژگان لاتین یک کتاب تاریخی رو بیاد ترجمه کنه و این برای خواننده سخته، اما یه مترجم هم حق نداره که بیاد در یک کتاب تاریخی دست ببره و رمانگونش کنش، چون به هر حال خواننده از این لذت ببره. خب ما مترجمای بسیار زیادی داریم توی مملکت، استاد محمد قاضی هم هستن، ولی هیچ وقت به خودشون جرئت ندادم یک کتاب 30 صفحه‌ای رو 300 صفحه به مخاطب تحویل بدم.
من سپاس دو تا پرانتز من باز کنم بعد برسیم با آقای رضوی عزیز، البته عذرخواهی میکنم. اولا اینکه ببینید من خودم هم کار ترجمه انجام میدم و اصلا پایان نامم یه بخش اعظمش ترجمه هستش. اینی که شما میفرمایید درسته، بعضا قلم قاصر از این که بیاد و بعضی مباحث رو مطرح کنه، ولی دیگه نه اینکه کتاب یک جلدی سینوه رو بکنه دو جلد، این دیگه واقعا نمیدونم. بعد دوست عزیزمون X1N کور، حالا دیگه اسمی که گذاشتن، نوشتن بهتر نیست خصوصیت تاریخ نگاران رو بگید و قضاوتش رو بذاریم به عهده شنونده، جسارت نباشه. اولا که جسارتی نیست، داریم صحبت میکنیم و راحت نظر بدید، اصلا از این جهت خیالتون راحت باشه. نکته بعدی هم این که ببینید گفته شده ویژگی مورخ رو بلای مجید عزیز، ویژگی مورخ رو من هم در مباحث تاریخ نگاری در اپیزودهای زنگ تاریخ گفتم، هم اینکه اینجا هم زیلن اشاره کردم دیگه، مورخ باید صداقت داشته باشه، دقیق باشه و اینا. خب وقتی شخصی این رو نداره دیگه مشخصه دیگه. آقای زیبا کلام کاملا جانب دارن، آقای معتضد همچنین، آقای بهداد هم که گفتن سوپاپ اطمینان هست زیبا کلام، من خودم صادق زیبا کلام رو در اون حد نمیدونم واقعیتش، بیشتر واسه خودش کار میکنه، به نظرم همون موج سواری که آقای کیمان گفتن تعبیر درستیه. آقای رضوی میشنویم شما رو، در خدمتیم.
سلام مجدد. نکته اول درباره این اپیزودی که در خصوص مورخ کیست شما گذاشتیم، فکر کنم اپیزود 11 همتون هست. آره بخش دوم مورخ کیست، من الان نگاه کردم، اگر شاید داخل اون توضیح داده باشید و دوستان گوش بکنن. اما نکته‌های زیادی مطرح شد، من یکی یکی یادداشت کردم و اگر وقت بشه خدمت دوستان توضیحات بدم. نکته اول این که درباره سطح دانش مورخان، ما اصولاً هر کسی که تاریخ می‌خونه در هنگامی که دیگران متوجه میشن که تاریخ می‌خونه، خب خیلی سوالا ازش مطرح می‌کنن. ولی من بارها گفتم، اینجا هم خدمت دوستان دوباره عرض می‌کنم که کسانی که در رشته تاریخ تحصیل می‌کنن سه تا سطح سواد دارن. یک سطح عمومی دانش تاریخ هست، خب همه ما درباره تاریخ ایران یکی دو تا کتاب رو خوندیم و میدونیم که مثلا از هخامنشی ها شروع میشه، سلسله ها چجوری اومده جلو، چه جنگ هایی بوده و دامنه جغرافیای ایران چجوری بست و قبض پیدا کرده. دومیش حوزه تخصصی هر مورخ هست، همینطور که جناب آقای میلاد خان فرمودن، مثلا ایشون در حوزه تخصصی تاریخ صفوی کار میکنن، دیگه اطلاعاتشون در این زمینه در حدی هستش که باید مقاله چاپ بکنن، کتاب چاپ بکنن و اگر به سطحی رسیدن که نظریه جدیدی در خصوص تاریخ صفوی بتونن بدن، اونجا میشه بگیم که مثلا ایشون متخصص حوزه تاریخ صفوی هستن. و یک سطحی هم سطح علاقه من، دوست داره درباره تاریخ معاصر بدونه، یک نفر دوست داره درباره تاریخ مهاجرت ها بدونه. اینها بخش های علاقه مندیه که اصولا توش مطالعه زیاد میشه ولی خروجی به صورت مقاله، کتاب یا سخنرانی نداره. این یک نکته بود. نکته بعد این که ما باید بین تاریخ نگاری، تاریخ پژوهی، وقایع نگاری، روزنامه نگاری و اینطور مسائل تفکیک قائل بشیم. الان ما از دو نفر نام بردیم، یک نفر آقای معتضد و دیگری آقای زیبا کلام. آقای معتضد یک تاریخ پژوه معاصر هستش. حالا من به کم و کیف کارش کاری ندارم، ایشون مورخی هستش که داره درباره تاریخ معاصر کار میکنه، یعنی محل امرار معاشش و تمام فکر و ذکرش تاریخه. اما کسانی مثل آقای زیبا کلام، تاریخ براشون ابزاری است برای استناد کردن یا مستند ساختن ایده ها و نظراتشون. به طور مثال من اگه بیام ایده بدم که متد یا روش پهلوی درباره اقتصاد خوب بوده و روش مثلا قاجار خوب نبوده، میرم به تاریخ مراجعه میکنم و به اون استناد میکنم و نباید کسانی مثل آقای زیبا کلام رو در جایگاه تاریخ و تاریخ نگاری قلمداد بکنم. علوم سیاسی خونده و از این داره استفاده میکنه. یه نکته اساسی رو قبل از ورود اصلا به هر توجیه کردن حرفاشون، به نظرم نه، مستند کردن حرفاشونه. حالا ما نیت خوانی نمی کنیم، چون ما با عملا با رفتار یا اون مکتوباتش مواجه هستیم. یک ایده‌ای داره، میره برای ایدهش استناداتی رو پیدا میکنه به حالا تاریخ. توی تاریخ بنیان اصلی تاریخ و تاریخ نویسی شک، یعنی اگر کسی بیاد و با عنوان مورخ بگه من قطعا میتونم به شما بگم که عامل پیروزی سپاه فلان در فلان جنگ این بوده، این یک اشتباهه، چون ذات تاریخ و دانش تاریخ عدم قطعیته. یعنی ما تا اطلاع ثانوی این نظر رو داریم، سندی پیدا بشه، مدرکی پیدا بشه، شیء باستانی پیدا بشه و نظر ما رو مخدوش بکنه، ما نظرمون رو باید بزنیم که آره خلافش ثابت کنیم. در ادعالا نکات زیاده، یه نکته ایرم بگم که ما یه تفاوتی رو باید بین گذشته و تاریخ قائل بشیم. گذشته تک تک ثانیه هایی است که حالا ما انسان ها بر اساس زمان اونها رو طبقه بندی کردیم. به طور مثال اگه شما به سن 16 سالگیتون فکر بکنید، سن 16 سالگی شما بر شما 31,536,000 ثانیه گذشته و الان شما به وزن آقا در سن 16 سالگیتون چه کارهایی انجام دادید؟ قبلا حساب کرده بودم یادم بود. آره تقریبا هر سالی که بر انسان میگذره 31,536,000 ثانیه هستش. خب اگر در پایان سال مثلا همین 1400 ما بپرسن خب 1400 چطوری گذشت، ما هر 31 میلیون ثانیه رو که یادمون نیست، بخشی از اون رو یادمونه، تازه اون هم تحت تاثیر ده ها و صد ها عامله. خوشحال باشیم یادمون میاد، غمگین باشیم یادمون میاد، بعد در طول زمان این خاطرات و این یاداوری ها دچار افت و خیز میشه و تحول پیدا میکنه. تاریخ اون بخش های کوچکیه که ما از همین گذشته مثلا یک سالمون یادمون میاد. توی دفتر سال 1401 ما مثلا می‌نویسیم سال 1400 خوب بود، چند تا مسافرت رفتم، چند تا مثلا دوست پیدا کردم، چند تا سخنرانی داشتم، چند تا فلان فلان، اینها رو یادداشت میکنیم. دیگه اون 31 میلیون ثانیه رو یادداشت نمیکنیم. و حالا این دوستمون هم درباره خصوصیات که گفتن، علاوه بر اون بخشی که گوش میکنن مورخ‌ها، ما تقریبا قبل از اینکه ورود پیدا بکنیم برای بررسی یک متن به عنوان یک منبع تاریخی، یک مرحله‌ای داریم که حالا من اسمش رو میذارم مورخ شناسی. یعنی ما باید بیایم ویژگی‌های فردی، ویژگی‌های علمی و حتی ویژگی‌های اون گفتمانی که اون مورخ درون اون داره کتابش رو مینویسه رو پیدا بکنیم، تجزیه تحلیل کنیم و بعد وارد کتابش بشیم. و نکته پایانی هم عرض کنم که به نظرم، حالا چون برگردیم به موضوع اصلی لایوی که شما برگزار کردید که آیا فاتحان مینویسن یا نه، به نظرم دوستان حکومت ها رو فعال ما یشاء ندونن. نمیشه، یعنی عملا در عالم واقع این اتفاق نیفتاده که حکومت ها همه چیز رو سانسور کرده باشن یا نذاشته باشن هیچ چیزی از دستشون در بره. من خیلی طولانی
بسیار
صحبت
عالی. این
کردم،
نکته
عذرخواهی
آخری
میخوام.
که شما گفتید، ما الان میخوایم برگردیم به همین، یه خورده بحثا دور خورد ولی آخرش برمیگرده به همین سوال که آیا تاریخ را فاتحان می نویسند؟ چون همه مباحثی که تا الان مطرح شد، چه مباحثی که بنده عرض کردم، چه مباحثی که آقای کیوان، آقای رضوی و سایر دوستانی که در بخش نظرات دارن فعالیت میکنن بهشون اشاره کردن، همه میخواد به اینجا برسه که حالا ببینیم آیا فاتحان می نویسند یا اینکه نه. من توضیح اضافه تری به جز نتیجه گیری برای این بحث ندارم. اگر باز دوستان میخوان نظر بدن، چه دوستان که بالا هستن چه دوستانی که میخوان بیان بالا، تشریف بیارن و صحبت بکنیم و ببینیم که بحث به کجا میرسه، اونا رو ادامه بدیم و آخرش میخوایم نتیجه رو هم بگیریم از این بحث و دیگه بعدش ما رو به خیر و شما رو به سلامت تا لایو های بعدی که قطعاً لایو های دیگری با موضوعات متفاوت خواهیم داشت. من ذهنیت بدی داشتم از لایو کست به خاطر همون قضایایی که عرض کردم دیگه، وقتی اصلا من تو نمیرفتم لایو ها رو میدیدم، عنوان لایو ها مشخص بود که چی میشه، ولی امشب همین که دیدم یک جمع فرهیخته ای تشریف آوردند و داریم اینقدر از صحبت های جذابشون لذت میبریم، قطعاً این لایو ها ادامه خواهند داشت. سوال دارای اشکال است. آیه امیر میگن سوالشون، یعنی علامت سوال گذاشتن آخرش، میفرمایند سوال دارای اشکال است. من این با این لحن میخونم دیگه، سوال دارای اشکال است که اشکال رو باید از چه نظر باید ببینیم دیگه. من یعنی الان حرف آخر رو اول بزنم بخوام این سوال رو جواب بدم، بعد میدونم.
نه، ایشون من باب این که آیا تاریخ را فاتحان می نویسند،
میدونم
این سوال دچار اشکال نیست.
ببینید میگم دیگه، من اگه بخوام اونو بگم که باید لایو رو تموم کنیم، اینو نگه میدارم آخر سر. اما آیه مجید گفتن تاریخ و فاتحان به صورت موقت تغییر میدن، اینجوری میشه برداشت کرد، به صورت موقت تغییر میدن، یعنی منظورتون احتمالاً اینه که الان یک حکومتی روی کار، بعدش حکومت بعدی میاد تاریخ این حکومت رو مثلا، آقا در مثل مناقشه بذار من یه طور دیگه بگم چون من یه موقع سوء برداشت نشه از حرفم، مثلا ما حکومت صفویه رو داشتیم مثال، بعد افشاریه اومده صفویه، این مثال هم غلطه ها، فرمش ها، یعنی به لحاظ تخصصی غلطه، ولی چیزی که به هر حال هست برای مثال اینطوری میشه گفت، حکومت افشاریه اومده صفویه رو تحریف کرده به صورت اینکه فاتحان نوشتند، و بعد حکومت زندیه اومده دوباره بر مبنای حالا حقایقی که وجود داشته دوباره تاریخ صفویه رو برگردونده به حالت اول. منظورشون فکر کنم اینه. بله. خب ببینید، آره اینم میشه گفت. باز بقیه دوستان اگر نظری دارین.
البته جناب آقای میلاد، من معتقدم به این که نمیشه تاریخ رو که دوباره بر جای خودش برگردوند، همینطور که جناب رضوی فرمود که همیشه یه تاریخ نگار با شک و شبهه در رابطه با تاریخ صحبت میکنه، و به طبع اون خواننده کتاب تاریخی هم باید به شک، به دیده شک اون کتاب رو بخونه. چرا؟ چون منابع دیگری هم در دسترس هست. به هر حال وقتی که ببینید، بذارید اینطوری
صدا
من صحبت کنیم. کسی که در دوره میاد تاریخ دوره صفوی رو شروع به نگارش میکنه، آیا
بله
این فرد
صدای
من
بله
نمیاد بعد چطوری بسن صدا هست؟ ببینید، کسی که تاریخ دوره صفوی رو می نویسه، خب به هر حال در دوره صفوی که زندگی نکرده، این بر اساس و پایه یک سری از مستندات، منابع و کتاب‌های قبلی که مطالعه کرده میاد یه چیزی برداشت میکنه، در اون کتاب می‌نویسه و با عنوان تاریخ دوران صفویه به خواننده ارائه میده.
و یه خواننده حرفه‌ای تاریخ معمولاً به اون منابع و مستنداتی که در انتهای اون کتاب اومده اگر حال و حوصله‌ای برای مطالعه تاریخ داشته باشه مراجعه میکنه و اونجا متوجه میشه که این تاریخ نگاری که این کتاب رو بر اساس اون منابع و مآخذ نوشته کدوماش رو حذف کرده و کدوماش رو توی ذهن مخاطب بولد کرده. تا اینجاش درست؟ اما مثلا شما یه تاریخ نگاری داری به نام، حالا نمیشه اسمشو تاریخ نگاری گذاشت ولی میشه تاریخ اجتماعی اسم برد ازش، مثل آیه مصطفی که میاد کتاب زندگی من رو مینویسه. فکر میکنم آمیلا شما میدونی من کدوم کتاب رو میگم. حالا یا حمدالله است یا عبدالله، فکر میکنم حمدالله مصطفی باشه، یه کتابی تحت عنوان زندگانی من نوشته که این تاریخ اجتماعی ایران در دوره قاجاری است. خب این بشر در اون دوره زندگی کرده و میاد وقایع اجتماعی اون دوره رو مینویسه. اگر کسی اشرافیتی بر کتابهای تاریخی داشته باشه و از تاریخ مطالعی داشته باشه، حتی میتونه با اون وقایع نگاری یا تاریخ اجتماعی به تاریخ معاصر دوره قاجار هم پی ببره، از طرز برخورد مردم، از طرز لباس پوشیدن مردم، از طرز معاملات مردم، و اینها همه در کنار هم قرار میگیره که یه فردی دچار تحلیل تاریخ میشه. یعنی میتونه خیلی راحت تاریخ رو تحلیل کنه. یه مثال کوچیک من میزنم، شما یه صحنه از نزاع رو میبینی، یه وقت هست یک نفر از بالا داره این صحنه نزاع رو میبینه، خب اشرافیت خیلی خاصی داره به این صحنه نزاع، یکی هست در درون نزاع قرار گرفته. روایت کسی که در درون نزاع قرار گرفته با روایت کسی که داره از بالا به این نزاع و درگیری نگاه میکنه خیلی با هم دیگه متفاوته. به هر حال اون کسی که از بالا داره به تاریخ نگاه میکنه سطح دید وسیع تری نسبت به این روایت داره تا کسی که در درون اون درگیری و نزاع هست. خواه نخواه اون کسی که در درون درگیری و نزاع هست احتمالاً به سمتی این نزاع رو تعریف میکنه که به نفع خودش باشه. سپاسگزارم.
اون کتابی که فرمودید عبدالله مصطفی هست، حمدالله مصطفی معروف میشه به حالا دوره ایلخانیان تیموریان، یعنی تاریخ رو باید تا بزنیم که این دوتا بیافتن روی هم. حالا نکته که دوستان جهت افزایش اطلاعات میشون گفتم بگم، اما آقای پرویز میگه مستندترین تاریخ تاریخ بیهقی هست. ببینید توی علوم انسانی ما نمیتونیم بگیم ترین، ولی تاریخ بیهقی، آره تاریخ بیهقی تاریخ خوبیه، واقعا تاریخ خوبیه، ولی خب باز باید منابع دیگر رو هم ببینیم. یکمش خیلی بیشتر از یکمش نابود شده. تاریخ بیهقی تاریخ عمومی هست و چیزی که برای ما بر جای مونده بخش پایانی این کتاب هستش که مربوط میشه به دوره غزنویان. حالا اینطوری، اما ماحصل بحث هایی که ما داشتیم درباره کل مواردی که گفتیم، تاریخ رو آیا فاتحان می نویسند یا نه، ما خلاصه و چکیده ای از هر چیزی که گفتیم حالا بیشتر روی کرده تحلیلی داشت، خیلی هم تحلیل شد که از این بابت از دوستانی که همراهی کردن ممنونم. ما گفتیم به صورت کلی دو دست است، یا زیر نظر حکومت بوده یا زیر نظر حکومت نبوده، و هر دو رو بررسی کردیم. رسیدیم به اینجا که پس اگر شخصی میخواد تاریخ بخونه باید خیلی اولا شکاک باشه، خوشباور و خوشبین نباشه، بگرده دنبال منابع ببینه که به چه صورته. و من یه نکته ایم حالا باز توی اپیزود 13 گفته بودم، اینجا باز میگم، اگر حوصله‌اش رو نداره، یعنی نه میخواد صرفا عمومی مطالعه کنه، از کسی که تخصص داره در این قضیه راهنمایی بگیره. و خلاصه سرانجام به هر حال اون چیزی که میخونه مطمئن نباشه ازش، ضمن این که یک اطلاعات تاریخی، یک فکت تاریخی ممکنه بعدن حتی برعکسش ثابت بشه و هر چیز دیگه ای به هر حال ممکن اتفاق بیفته. مثالش تاریخ ایران باستان هست. تا زمانی که پژوهش‌های نوین اتفاق نیفتاده بود و آثار کشف نشده بودند، خطوط باستانی خونده نشده بودند، ما درباره تاریخ خب زیاد اطلاعات دقیق نداشتیم. بحث پیشدادیان و کیانیان و اینها بود. حالا یک نظری هم الان هستش که اونا با تاریخ ایران باستان مشترک هستند، ولی به هر حال جنبه اساطیری داشتند. بعد حالا آقای الیاس هم می‌فرماید که هیتلر به هیچ وجه مهم نیست. وقتی ما قانع شدیم هیچ کس در این باره سوال نخواهد کرد. جمله از هیتلر دیگه فکر کنم. و حالا البته سر اونم الان بسته دیگه که هولوکاست بوده یا نه، حالا سانسورهایی که اتفاق میفته و اینا، به هر حال کاری نداریم. ولی خلاصه میخوام به این برسم که اون دوست عزیزمون یادم رفت کدوم یکی از فکرام های امیر بودن گفتن سوال اشکال داره. بله سوال اشکال داره، الان دیگه من میتونم بگم. ببینید سوال اشکال داره از این جهت که البته سوال نه اینطوری که مثلا من حواسم نبوده باشه ها موقع مطرح کردنش. سوال اشکالش این هستش، این اشکال بر من وارد نیست، بر کسانی که این گزاره تاریخ را فاتحان می نویسند و استفاده می کنند. اشکالش این هست، داره مطلق نظر میده، میگه تاریخ را فاتحان می نویسند و من احتمالاً جمله پایانیم در این بحث این هستش که اینطوری اصلاح می کنیم که تاریخ را فاتحان هم می نویس. نه نمیخوام من آقای بختیاری نمیخوام منکر بشم یا هولوکاست رو تایید بکنم. من گفتم که الان وجود داره، بعضن بحث هایی در میگیره و مطلق گرایی کرد. تهش میخوام به این برسم که تاریخ را فاتحان هم می نویسند. اون یاد اون برنامه ممیزی افتادم، نمیدونم کدوماتون اینا، مثلا میگه شما در زمینه روانشناسی هم، در روانشناسی میگه من در زمینه روانشناسی هم تخصص دارم. حالا اینجا هم تاریخ را فاتحان هم می نویسند. و یعنی چی؟ منظور این هستش که از طرفی فاتحان می نویسند، از طرفی افرادی که وابستگی ندارند به حکومت می نویسند، از طرفی ما اسنادی داریم که اصلا با هدف تاریخ بودن ارائه نشدن. ما الان در تاریخ نگاری نوین حتی مثلا میتونیم دیوان حافظ رو به عنوان یک اثر تاریخی در نظر بگیریم، البته نه اینکه بگیم ازش تاریخ در بیاریم، ولی به هر حال منظورم اینه که به عنوان چیزی که بخوایم ازش فکت های تاریخی دریافت کنیم. و همه این قضایا رو وقتی کنار هم قرار میدیم میرسیم به اینجا و به این نکته که یک بخشی از تاریخ بله دست فاتحان هست ولی نه همش، و این وظیفه مورخ یا کسی که به تاریخ علاقه داره و حتی من کلی میگه هر کسی که تاریخ میخونه وظیفش هستش اگر داره تاریخ میخونه بره ببینه که کدومش درسته. ما یک واقعیت داریم، یک حقیقت. از آقای فرید میگن اگر چالشی بود، نه آقا اختیار دارید، من همون اول که گفتم دیگه، اتفاقا شما عزیزان همه ماشاءالله مسلط واقعا پربار بود و من حتی تونستم یه جاهای بحث رو تخصصی تر از اون چیزی که مد نظرم بود ارائه بدم. یعنی من مباحثی که آماده کرده بودم خیلی عمومی بود ولی بحث رفت به سمتی که تخصصی بشه. امیدوارم شما عزیزان اگر قصوری در کلام من بود به بزرگی خودتون ببخشید، قطعا وقت میدم آقای کیوان آخرش، اگر قصوری در کلام من بود به بزرگی خودتون ببخشید. من همیشه اینو میگم، من سعی میکنم اطلاعاتی که میدم دقیق باشه، ولی اگر ناخواسته چیزی گفتم که درست نیست یا علمی نیست یا هر چیز دیگه ای، امیدوارم از این جهت هم من رو ببخشید. دوستانی که بالا هستند اگر نکته‌ای دارید به عنوان کلام پایانی در خدمتتون هستیم. آقای کیوان عزیز که فرمودید در خدمتیم، بفرمایید.
کمال عزیز من از شما خواهش میکنم اگر نکته پایانی دارید بگید و بعدش هم من صحبت میکنم. سپاسگزارم.
ممنونم جناب کیوان، عرض خاصی نیست. تشکر میکنم از جناب آقای میلاد که این وقت رو به ما دادن. امیدوارم که در جلسات بعد هم شما حضور داشته باشید، هم همه دوستان مشارکت بیشتری داشته باشن و چیزهای خوبی یاد بگیرن.
سلامت باشید. ما جمع شما رو دیگه باید ببینیم دیگه توی بقیه لایو ها.
درود.
و بقیه دوستانی هم که ساکت بودند از جمع شما حتما باید بیان بالا و صحبت کنم. بس خیلی جذاب بود. بفرمایید آقای کیوان.
سپاس ازت میلاد عزیز، چون یه واژه‌ای به کار بردی که من چندان باش موافق نبودم، بحث فرهیخته بودن. گفتی با دوستان فرهیخته آشنا شدیم، در البته در فرهیخته بودن جناب آقای رضوی شک و شبهه‌ای نیست، اما اگر یه وقتی من یه لایوی زدم و داشتم نوستالژی های دهه 60 رو تیم کردم، آهنگی از حسن شمایی زاده شنیدی یا صحبت از کوپن بود و این داستان ها،
مگر آیه
کیوان عوض نشه؟ چون من واقعا فرهیخته نیستم، فقط یه مطالعه.
مگه شمایی زاده شنیدن؟ مگه شمایی زاده شنیدن منافاتی داره با فرهیخته بودن؟
آخه من الان دوستان تک بودی
الان من نمیدونم دوستانی که
من آدمی هم که ممکنه یه شب یه لایو شیر بزنم،
ببینم از دوستانی که حالا از من شناخت دارن و حالا تقریبا با هم ارتباط هستیم، حالا چه در گروه باشگاه پادکسترهای فارسی چه جاهای دیگه، سلام بشو چه جای دیگه بگن دیگه. من اینطوری، منو الان جدی دیدی منو اینطوری نبینیم. من آدمی هم که چنان آتیش میسوزونم که اصلا نگم براتون. نه فرهیخته بودم به این چیزا نیست. شمایی زاده گوش کن،
بسیار عالی، خیلی هم خوب،
حتی امیدواری گذار ازت.
اما در رابطه با تاریخ را فاتحان می نویسن، به نظر من یه سوال مغالطه برانگیزه، چون گاهی اوقات همین تاریخی که فاتحان می نویسن یک روزی بر علیه خودشون استفاده خواهد شد. یعنی خواه ناخواه میشه گفت یه خودزنیه در دوره های بعد. ما می بینیم کتاب هایی که در دوره صفویه نوشته شده، در دوره قاجاریه، زندیه، افشانیه و و و و حتی در دوره پهلوی، و یه روزی همین کتابی رو که به نظر دوستان فاتحان تاریخ رو می‌نویسن. به نظر من این سوال سوال مغالطه انگیزه، تا به نوعی در ذهن مخاطب این توهم رو ایجاد کنه که شما هیچ وقت با یک تاریخ صادق روبرو نیستی و همیشه ذهن مخاطب رو درگیر کنه و نتونه مخاطب تحلیل درستی از خواندن کتاب‌های تاریخی داشته باشه. همیشه با دیده شک و تردید نگاه کنه. شک و تردید در تاریخ بسیار بسیار خوبه، اما گاهی اوقات همین شک و تردید باعث این خواهد شد که مخاطب نتونه تحلیل درستی از تاریخ ارائه بده. پس بسیار بسیار سوال مغالطه انگیزه، چون گاهی اوقات همین فاتحانی که تاریخ رو می نویسن خواه نخواه بد بر علیهشون همین ها استفاده خواهد شد. من اطاله کلام نمی کنم، سپاسگزاری می کنم ازت میلاد عزیز به خاطر لایو بسیار بسیار زیبا و تخصصی گذاشتی، و پیشنهادم اینه که اگر موافق باشی، چون من خودم به هر حال در زمینه تاریخ معاصر بیشتر مطالعه کردم، اگر در لایو های آینده بخوایم حالا از مبحث کلیگویی تاریخ دست بکشیم و بیشتر در دوره های معاصر تاریخ ایران با هم دیگه بحث کنیم، بد نیست که یک بره از تاریخ رو مثلا در یک لایو، یک دوره تاریخی صفوی، دوره تاریخ مثلا قاجاریه، دوره تاریخ زندیه، افشاریه، پهلوی رو با هم دیگه بررسی کنیم. فکر میکنم هم برای مخاطب، چون روایت های بسیار بسیار متفاوت، زیبا و جذابی، روایت های تاریخی بسیار بسیار زیبا، چون آغشته به سیاست، حیله، مکر و فریبه، میشه اینا رو با هم دیگه بحث کرد و فکر میکنم برای مخاطب هم جالب باشه. من دست شما رو میبوسم و به خاطر وقتی که گذاشتید از شما تشکر میکنم، از کمال عزیز و همه دوستانی که صدای من رو اون پایین شنیدم سپاسگزارم. شب دوستان بخیر، خدا نگهدارتون.
ولی این نکته رو بگم که حالا آیه رضوی چون زنگ تاریخ رو شنیدن، احتمالا اینو بیشتر در جریانن، زنگ تاریخ یک سیر حرکتی داره و اینطوری هستش که یعنی مثلا بقیه پادکست های تاریخی اینطوری نیست که حالا شخصیت محور باشه یا دوره محور باشه. تاریخ رو همین مدلی که الان دیدید، جنبه تخصصی تاریخ و علمی تاریخ رو مد نظر قرار میده و لایو هایی هم که خواهیم داشت به فراخور موقعیت. الان من در اپیزود 12 و 13 زنگ تاریخ از سانسور در تاریخ صحبت کردم، و اینکه تاریخ رو فاتحان می نویسند هم زیر مجموعی از بحث سانسور در تاریخ هستش، و به همین دلیل ذیل اون این لایو رو هم برگزار کردیم و در آینده هم حالا در فاصله بین فصل 1 و فصل 2 قطعا، چون این رسم هستش که یک پادکست وقتی یک فصلش تموم میشه یک استراحت 2-3 ماهه، البته من استراحت 2-3 ماهه داشتم ولی خب اون به خاطر درگیری و مشغله بود، ولی در بین اون استراحت ها هم قطعا لایو هایی خواهیم داشت که خب چون فصل 1 زنگ تاریخ درباره چیستی تاریخ بود، فعلا اونها هم به همین اشاره خواهد داشت و ولی قطعا در زمینه تاریخ معاصر و اینا حتما از نظرات شما استفاده خواهیم کرد. لایو کست های بعدی رو که اطلاع رسانی کنیم، لایو کست رو من معمولا دو سه روز قبلش زمان بندی میکنم. شما اگر زنگ تاریخ رو فالو کنید، الان بعد از اینکه لایو تموم شد توی قسمت سرچ بنویسید زنگ تاریخ و زنگ تاریخ، البته که بنرش هم هست اون بالا میاد، حالا بین بنر و پادکست های مختلف تا یه هفته خوشبختانه اون بالایی سرچ کنید، من معمولا دو سه روز قبل میذارم و معلومه اونجا مشخص میکنه. مثلا همین لایو رو سه شنبه گذاشتم اطلاعیه شد و توضیح هم دادم که میخوایم راجع به چی صحبت کنیم. ممنونم از اینکه در کنار ما بودید. همونطور که آقای کیوان عزیز فرمودند، بله یک جمله مغالطه‌آمیزی بود و خیلی از این جمله ها درباره تاریخ داریم، این که تاریخ سانسور شده، تاریخ فاتحان می نویسند و اینها، ولی الان که به نتیجه رسیدیم قاطعانه می تونیم بگیم که فضای تاریخ انقدر هم رعب‌انگیز و انقدر هم مهالود نیست. میلاد نصرتی بودم، البته هستم دیگه، میلاد نصرتی کماکان هستم. به هر حال از پادکست زنگ تاریخ، پادکستی که قرار شده در اون از صفر تاریخ شروع کنیم و تاریخ رو اونطور که هست، نه اونطور که در مدرسه گفتند، زنگ تاریخ مدرسه گفتند، توضیح بدیم و تا جایی که دانش من اجازه بده در خدمتتون باشیم. زنگ تاریخ رو در فصل یک با چیستی تاریخ شروع کردیم و در ادامه پیدایش تمدن‌ها رو توضیح خواهیم داد و به تحلیل تاریخ ایران خواهیم پرداخت. اینستاگرام زنگ تاریخ هست، زنگ تاریخ پادکست، که میتونید فالو کنید. خوشحال میشم اگر پادکست رو هم تا حالا نشنیدید سابسکرایب کنید و بشنوید. گفتم و در اپیزودها گفتم، اینجا هم میگم چون این اپیزود داره ضبط میشه که بعدا دوستان هم بشنوند، بهترین نوع حمایت از پادکست و حالا خصوصا زنگ تاریخ شنیدنش، نظر دادن درباره پادکست و معرفی کردن اون به دوستانتون هست. اما اگر هم بخواید حمایت مالی داشته باشید از پادکست، لینک حامی باش در صفحه توضیحات اپیزودها و همین اپیزود هم هستش و میتونید حمایت داشته باشید. و حدوداً یک ماهی هم هستش که من گفتم که بخشی از این حمایت ها به مؤسسه خیریه محک اهدا خواهد شد تا ما هم بتونیم به سهم خودمون یک کار خیر و پسندیده‌ای رو انجام داده باشیم. ممنونم، زیاد اطاله کلام نمی کنم. شبتون بخیر و تا اپیزود بعدی یا لایو بعدی که به صورت مستقیم به این صورت در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.